تولد نوزادت مبارک. اثری از پورنگ. زمان لحظه‌ای بیست ای ستارگان که چون نگین‌های زرین بر لوحه آبی رنگ آسمان نقش بسته اید، اندکی از ناز و غمز دست بردارید و توی ماه که یک از دلرباترین موجودات جهان هستید. گوش فراده تا داستانی عبرت‌انگیز و دردآلود را که سالیان سال از سینم را می‌خراشد و قلب اندوهبارم را غمگین‌تر می‌سازد برایتان بازگو نمایم، تا شاید اندکی قلب غمزده خیش را تسکین دهم. لابد همه شما مرا میشناسید. من زمین هستم و میدانید که انسان‌های گوناگون با رنگ‌های مختلف و ایده‌های منحصر به فرد در سطح ناهموار من و در سرزمین‌های خشک و یا پر آب و علف و در صحراهای سوزان و جنگل‌های سرسبز و در کوه‌های سر به فلک کشیده زندگی می‌کنند. هر روز هزاران اتفاق خوب و بد برایشان رخ می‌دهد. حال من یکی از آنها را هرچند که شرم دارم برایتان بیان می‌کنم. ولی برای اینکه ببینید بعضی از مخلوقات موجود که بر جسم من حکمرانی می‌کنند به اندازه‌ای لعین می‌باشند که قابل تصور نیست، برای شما تعریف می‌نمایم. در شهری متمدن و پیشرفته که ساختمان‌های آسمان خراشش به روی پیکر من سنگینی می‌کرد، زن و شوهری خوشبخت با هم زندگی می‌کردند. آن دو به قدری همدیگر را درک می‌کردند و دوست می‌داشتند که قادر به توصیفش نمی‌باشم. بعد از گذشت 2 سال و چند ماه، شوهر هراسناک در شبی ظلمت‌بار با گام‌های وحشت‌زده دوان دوان به طرف تلفن رفت و شماره ای را گرفت و با لکنت گفت: الو، بیمارستان، خواهش می‌کنم به دکتر اطلاع دهید، هر چه زودتر خودش را به این آدرس برساند، چون زنم در حال زایمان است. خواهش می‌کنم عجله کنید. سپس آدرس خانه را به مسئول بیمارستان داد و گوشی را سر جایش گذاشت و بی‌تابانه با گام‌های لرزان طول عرض اتاق را برای چندمین بار ممتد پیمود و سپس دست‌های لرزانش را به سوی آسمان بلند کرد و با صدای مرتعش چنین زمزمه کرد: خدایا نجات، او را نجات بده. پروردگارا، اگر او بمیرد من هم مرده بیش نخواهم بود. رحم کن، رحم. همزمان با چندمین فریاد دردناک زن، زنگ در به صدا درآمد و مرد با عجله خود را به در رسانید. دکتر به همراه یک پرستار بود. بفرمایید، عجله کنید آقای دکتر، او در حال درد دادن است. دکتر با خونسردی گام‌هایش را کمی تندتر کرد و به همراه پرستار به طرف اتاقی که مریض در آن بستری بود رفت. دکتر وارد اتاق شد و درب را پشت سر خود بست. نیم ساعت انتظار، نیم ساعت درد و رنج. اینک دیگر شوهر زن در خود احساس خوشبختی و رویا می‌کرد، زیرا پرستار در حالی که تبسمی موفقیت‌آمیز بر لب داشت پیش آمد و با شوق گفت: آقا ناراحت نباشید، زایمان با موفقیت انجام پذیرفت. مرد در حالی که اشک شوق در دیدگانش موج می‌زد خود را به دکتر رسانید و او را غرق بوسه نمود. دکتر او را گرفت و با مهربانی گفت: آقا به همسرت برسی بهتره، زود باش برو و برای چیزی تهیه کن، چون دچار ضعف شده. شوهر شغالود خود را به در اتاق رسانید و بچه‌ای را در کنار زنش دید. در حالی که خدمتکارش ننه بیره او را گنداق می‌کرد، شوهر که نامش مجید بود پیش دوید و فریاد زد: شهلا. آنگاه چهره همسرش را غرق بوسه کرد. او خدای من، از تو متشکرم، تو سالمی شهلا؟ و سپس چهره‌اش را به طرف ننه بیره مسخره نمود و گفت: ننه، نوزاد چیه؟ ننه بیره با لهجه اسپانی گفت: پسر آقا جون، مژدگونی بدین. مجید و شهلا دیگه خود را خوشبخت‌ترین انسان‌های روز زمین می‌دانستند. چند روز گذشت و این خبر میان اقوام و دوستان آنها منتشر شد. از آن روز به بعد سبد گل و کدوهایی بود که یکسره برایشان می‌فرستادند. در نهمین روز تولد فرزندشان قلب شهلا به یک بار تپید و دست گلی را که پسر ژنده پوش برایش آورده بود نتوانست در دستش نگه دارد. روی کارت که بر روی دست گل سنجاق شده بود نوشته بودند: تولد نوزادت مبارک، امضا بیژن. ضربان قلب شهلا زیاد شد تا حدی که سرش به دوران افتاد و خود را به دیوار تکیه داد. اشک در چشمانش به گردش درآمد و با آوایی دردآلود گفت: بیژن. باز آتشی که در پس خاکستر بود شعله‌ور شد. آخر او و بیژن چند سال پیش همدیگر را می‌شناختند. آنها در حد پرستش همدیگر را دوست داشتند. شهلا با قلبی پاک و بیژن برای تصاحب ثروت ناچیز پدر شهلا و دست یافتن به امیال شهوانیش خود را والو شیدای او نشان می‌داد. دومین نوزاد شهلا در سال 4 ازدواجش متولد شد، ولی این بار نوزاد دختر بود و روز 9 تولد باز همان کارت و دستگل توسط پسرک ژنده پوش به دستش رسید و دوباره حال شهلا را دگرگون کرد. چند سبایی که از این مقدمه گذشت، یک روز وحشتناک‌ترین اتفاق در زندگی این زوج خوشبخت به وقوع پیوست. یک روز صبح مجید برای دیدن اقوامش به طرف شمال رخصه پا شد و شهلا خیلی پافشاری کرد که از این مسافرت چشم بپوشد، ولی مجید قبول نکرد. مجید رفت شهلا به خانه بازگشت، ولی غروبی شوم در انتظارش بود. آسمان رو به زوال می‌رفت و خورشید در پس کوه‌های بلند مخفی می‌شد و سیاهی و ظلمات شب همه جا فرا می‌گرفت که ژاندارمی زنگ در را به صدا درآورد. لحظه بعد شهلا به گمان اینکه مجید از نیمه راه بازگشته است، با عجله در را باز کرد و در مقابل خود ژاندارمی با لباس فرم دید که با قیافه غم‌آلود بچه‌ای گرفته پاکتی به دست او داد و گفت: متاسفم، این وصیت‌نامه مجید شوهرتان میباشد که در اثر تصادف در جاده حراز نزدیکی مبارک آباد جان سپرد. شهلا متحیر با ناباوری به دیدگان ژاندارم نگریست و با فریاد گفت: نه نه، این دروغه. و با عجله سر پاکت را باز کرد و دید نوشته شده: شهلای عزیزم، من در دمادم مرگ، در حالی که مرگ جلوی چشمانم به رقص درآمده است، این نامه را برایت می‌نویسم. شهلای عزیزم، چون فرصت زیاد نیست خلاصه می‌کنم. تو از این پس پدر و مادر بچه‌هایم می‌باشی و تمام اموال و دارایی‌هایم را به تو می‌بخشم تا آنها را خوشبخت کنی. در ورقه رسمی که در زیر گنجه کتاب گذاردم دیگر فرصت ندارم، باید بروم. خداحافظ. از بچه‌ها خوب نگهداری کن، همچون یک پدر. شهلا گریان و اندوهناک به اتاق خودش پناه برد. پسرش نوزر شیرین زبان نمی‌کرد. وقتی مادرش را دید که گریه می‌کند پیش پایش دوید و با فریاد کودکانه گفت: مامان مامان، چرا گریه می‌کنی؟ و در همین حین زجه‌های دختر خردسالش به گوش رسید و مادر به شدت گریه‌اش افزود. چند روز گذشت، خبر سانحه در جاده حراز از جرایت منعکس گردید. دو ماه بعد روزی شهلا در حالی که می‌خواست جهت خرید از خانه خارج شود، ناگهان بیژن را در مقابل خود دید. بیژن مردی بلند قامت با چهره استخوانی و چشمانی جذاب بود. در حالی که سعی می‌کرد خودش را متأثر نشان دهد گفت: شهلا، من هم از این خبر خیلی ناراحت شدم و به شما تسلیت می‌گویم. اجازه می‌دهی بیام تو؟ با شما می‌خواستم درباره اگر اجازه دهی بیام در حیاط صحبت کنم. چون جلوی درب منزل همسایه‌ها ما رو با هم می‌بینن و فکرای ناجوری می‌کنن. شهلا یک لحظه دید از دیده بیژن نمی‌تونست بگیرد. باز در دام است او اسیر شده بود. دلیل اصلی که این دو به هم نرسیده بودن پدر شهلا بود که میگفت این پسر عیاش و بی‌مسئولیت است و برای پول در آوردن سر بهترین رفیقای خودش هم کلا گذاشته و اعتمادی به اون نیست. پدر شهلا در پی خواستگاری بیژن از دخترش به محل زندگی او رفته بود و تحقیقات زیادی کرده بود، ولی بعد که متوجه شد بیژن چگونه آدمی است، دست رد بر سینه او زد. و بیژن وقتی دید شهلا با پسر یکی از همکارای پدرش ازدواج کرده، متلسط فرصتی بود تا به آرزوهایش برسد. شهلا با تعارف او را به خانه برد و آری، بیژن پیروز شده بود و اکنون به هدف نهایی نزدیکتر شده بود. از آن پس همه آن دو را با هم می‌دیدند. شهلا ننه پیره مستخدم را به خاطر در پوش گذاردن به روی کارهای ننگینش اخراج کرده بود. رفتار شهلا با اطفال معصوم خودش خشن شده بود و هر روز پسرک بیچاره را به باد کتک می‌گرفت، تا اینکه شهلا چهره پشت پرده خود را نشان داد. یک روز بیژن گفت: این بچه‌ها مزاحم عشق و زندگی ما هستند و من نمی‌توانم با وجود اینها با تو زندگی کنم. و بیژن این موجود پست شهلا را با زبانی ریاکارانه فریب داد، تا اینکه شهلا در یک جنون آنی با دستای خود دخترک معصوم و بیگانه‌اش را کشت و سپس به طریقی مکارانه او را در حیاط خانه‌اش دفن کرد. بیژن گفت: دیگر نمی‌توانیم نوزر را بکشیم و در حیاط خانه چالش کنیم، چون وقتی داشتیم قبل دخترک را می‌کندیم همسایه روبرویی که مشرف بر حیاط بود به ما شک کرده. خوب شد موقع دفن کردن ما را ندید. فردای همون روز دومین نقشه بیژن عملی گردید. او و شهلا با نقشه شومی نوزر را نیز در بیابانی لمگزره رها نمودند و شهلا در جرایید آگاهی کرد که پسرم گم شده و تا 3 ماه مرتبا برای کسی که نوزر را پیدا کند جایزه تعیین کرد. این مادر بی‌عاطفه احساسات مادر و فرزندی را فراموش کرده بود. هنگامی که نوزر دوان دوان از پی ماشین آخرین سیستم بیژن می‌دوید و فریاد می‌زد: مامان مامان، قلب شهلا هرگز برای فرزندش نتپید و برعکس لبخندی شیطانی از روی رضایت بر لب‌هایش نقش بسته بود. آخرین مزاحم زندگی جدیدش را اثر وا کرده بود. پس از 1 ماه بعد از آگاهی دادن در روزنامه، بیژن و شهلا با هم ازدواج کردند و شهلا صاحب ثروت بلا تکلیف فرزندان شوهر مرحومش مجید گردید. و چند سال گذشت، بیژن دیگر از شهلا سیر شده بود و با حیله‌گری بر ثروت او دست یافته بود و حالا بعد از چند سال اندکی دیگر از ثروت شهلا چیزی باقی نمانده بود و به خاطر حیف و میل ها و ویرخرجه های بی حد بیژن و نادانی های شهلا، ثروت شهلا داشت تمام می‌شد و اکنون موقع اجرای نقشه بعدی بیژن بود. بدون مقدمه یک روز نزار را شروع کرد و فریاد زد: زنی که هرزه، من دیگر از تو خسته شدم، خسته شدم. تو یک دیوی، تو فرزندانت را به خاطر هوس از خود راندی. بدبخت، من تو را نمیخوام. اینا همه حرف بود و پس از این حق نداری در خانه من بمانی. شهلا حیرت‌زده به چهره خشمناک بیژن نگریست و آنگاه وجدان خفتش بیدار شد و عواطف مادریش رشد نمود. او میدید بزرگترین جنایت را در طول تاریخ بشری مرتکب شده است. گریه کنان بلند شد و اسباب مختصری که فقط لباسهایش بود در جامدانی گذارد و بی هدف از خانه خارج شد. صبح روز بعد در تمام روزنامه‌ها این کلمات با حروفی درشت نوشته شده بود: دیشب زنی به نام شهلا با لباس لیمویی رنگ در خیابان 45 متری کوچه 120 خودکشی نموده است، که همراه او اعترافنامه‌ای بسیار تکان دهنده بود به این مضمون که من فرزندانم را آریو مرد و بر کارهای ننگینش خط بطلان کشید و بر لب‌های بیژن پست‌ترین مخلوقی که در روی جسم من زندگی می‌کند لبخندی مغرورانه از روی رضایت بست. ماموران اداره آگاهی و پلیس پس از خواندن اعترافنامه به طرف خانه شهلا هجوم بردند، ولی به جز استخوان‌های دختر کسی را پیدا نکردند. انگار که اصلا بیژنی در کار نبوده، چون همسایه‌ها هم از رفت و آمد مردی به این خانه هیچ اطلاعی نداشتند و همه به یک چیز اشاره داشتند: این زن با دو فرزندش تنها زندگی میکرد. پس بیژن که بود؟ پس بیژن چه شد؟ اصلا آیا بیژن بود؟ ولی او بیژن نبود، اصلا او آدمی زاده نبود. پس از گذشت مدت‌ها هنوز هم شب‌ها از خانه متروکه شهلا صدای زجه دلخراش و ناله و التماس دختر بچه‌ای به هنگام مرگ خواب همسایگان را آشفته می‌سازد. تو شب سرق گفته‌هایم را خود گواه باش. هان، فراموش کرده بودم بگویم که نوذر را یک روسایی پیدا کرد و چون خداوند به او و همسرش فرزندی نداده بود، نوذر را به فرزند خواندگی خود قبول کرد. او هم همکنون مشغول به تحصیل است و ماموران آگاهی هم می‌دانند که نوذر به همراهان خانواده زندگی می‌کند و مراتب را به سازمان سرپرستی گزارش دادند.